بسم الله الرحمن الرحیم. امروز سوم آبان سال 1400 هست. درس خارج حج 150 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما علی مولانا امام العصر، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم شیخ در جلسه قبل راجع به کفاره کبوتر صحبت کرد. صحبت این شد که اگر محرم کبوتر را در بیرون حرم بکشد باید یک گوسفند بدهد، و اگر در داخل حرم بکشد هم گوسفند و هم قیمتش را که یک درهم است بده. و اگر شخص محلی در حرم کبوتر را بکشد فقط قیمتش را باید بدهد که یک درهم است. خب در ادامه چند تا حدیث خوندیم. در ادامه مرحوم شیخ دو تا روایت دیگری هم آوردن در تهذیب جلد 5 صفحه 346. دو تا روایت در اونجا بیان میکنن ایشون. یکی در سلسله روایتش 1199 هست. می فهمید از این روایت استفاده می شود که شخص محل در حرم اگر کبوتری را، حیوانی را، پرنده را بکشد باید قیمتش را بدهد. برای این معنایشون دو تا روایت می آرم. روایت اول موسی بن القاسم عن محمد بن سیف عن منصور قال حدثني صاحب لنا ثقه قال كنت امشي في باب طرق مكه فلقيني انسان فقال اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وانا حلال ثم سالت ابا عبد الله عليه السلام فقال عليك الثمن. خب در این روایت منصور نقل میکنه که من دوستی داشتم که آدم موثقی هم بود. ایشون گفت من در مکه به اصطلاح راه میرفتم، در بعضی از راه های مکه، منظور کوچه های مکه، خیابان های مکه، یه انسانی با من برخورد کرد و دو تا پرنده داشت. به من گفت اینا را سر ببر. چند خودش سر بریدن بلد نموده، به ایشون گفت که اینها را برای من سر ببر. منم اونها را سر بریدم و فراموش کردم که من در مکه هستم. ناسیان یعنی فراموش کردم که من در حرم هستم، در حالی که من محل بودم، یعنی محرم نبودم، محل بودم، ولی فراموش کردم که من در مکه هستم. مسئله را از امام صادق علیه السلام پرسیدم حالا تکلیف من چیه؟ امام فرمود باید قیمت اینها را به اصطلاح کفاره بدی، بپردار. خب در روایات دیگه هم که خوندیم مراد از قیمت ثمن را تفسیر کرده بودن به یک درهم. خب الان بحث ما در چیه؟ این روایت شخصی را مطرح میکنه که در مکه بوده، در حرم بوده، ولی محل بوده و اینا داردم اینجا کبوتر، دو تا پرنده که در جلسه قبل اشاره شد که بحث در حمام خصوصیتی نداره، بحث در کل تیره. حالا بعضی از بزرگان دیدم که مثلا خواستم بگن این تیره مثلا منظور کبوتر بوده. حالا در هر حال نیازی نیست ما اینجوری بحث بکنیم که بگیم نه حتما کبوتر بودن، شاید پرنده دیگری بودن یا مشابه کبوتر بودن، چون در بحث ما چندان دخالتی کبوتر نداره. خب پس بنابراین اینا پرنده بوده، این شخص هم محل بوده و ولی حواسش نبود که در حرم هست، فکر میکرده در شهر خودشه که در روایت بعد بیشتر بازتر میکنه. خب امام در اینجا فرمود شما باید برای هر پرنده سمن اینها را پرداخت بکنیم، که یعنی برای هر پرنده درهم. خب این چطور دلالت بر بحث ما داره؟ بحث ما در همین بود دیگه، اگر شخص محلی در حرم پرنده را یا کبوتری را ذبح کند کفاره داره، کفارش هم قیمتشه یا درهم هست. ممکنه اشکال بشه باید که خب این روایت مربوط به فردی است که ناسیه، مراد از ناسی هم یعنی فراموش کرده که در مکه هست، فکر کرده در شهر خودشه و از این جهت کشته، ولی بحث ما در عامد هست. جوابش این است که خب از این روایت استفاده میشه که ناسی هم همین حکم داره، شخصی هم که فراموش کرده در مکه هست همین حکم داره. و اگر شما گفتید به طریق اولا از این ناسیان استفاده میشه که اگر ناسی نبود ذاکر بود که در مکه هست، به طریق اولا حرمت استفاده میکنیم، خب این همین فرمایش شیخ طوسی میشه که یدلو بلی مطلب ما، این روایت دلیل میشه، خودش به طریق اولویت دلیل میشه. و اگر شما گفتید نه شاید ناسیان مثلا خصوصیت داشته باشه، خب بعضی وقتا کفاره در ناسی هست ولی در عامد و از جا کفاره نیست، همون که در سید اگر شخصی عمدن تکرار بکنه کفاره نداره، و ینتقم الله منه. اگرم اون باشه خب بالاخره یه نوع تأییدی میشه، بالاخره ما میتوانیم استشمام بکنیم از ناسیان، بگیم ممکنه از ناسی سرایت بکنیم به ذاکر هم، در این صورت میشه تأیید مؤید. و مراد شیخ یدلو ایزن، چون عبارت شیخ داره و یدلو علیه و یدل ایزن علا انهو متا کان حلالن و زبه فی الحرم لا یلزمه اکثر من القیمه ما رواه شدا، که ایشون یه یدل بر این مطلب ما این روایت. شاید مرادشون از یدل یعنی یعیدو، اگر شما اصرار کردی که مثلا از ناسیان نمیتوانیم دلیل استفاده کنیم لاغل تأیید استفاده میشه، شاید یدل شیخ مراد یعنی یعیدو. روایت بعدی در همون آدرس تحصیب 45 صفحه 346 سلسله روایت 1200، اونجا میگه و انهو ان صفان ان عبدالرحمن ابن الحجاج قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان فرخین مسرولین ذبحتهما و انا به مکه محل، فقال لی لما ذبحتهما فقلت جاءتنی بهما جاریت قوم من اهل مکه فسألتنی ان اذبحهما فظننت انی بالکوفه ولم اذکر انی بالحرم فذبحتهما فقال تصدق بثمنهما فقلت و کم ثمنهما فقال درهمون خیر من ثمنهما من ثمنهما. خب در اینجا حجاج میگه، عبدالرحمن به حجاج میگه من از امام صادق علیه السلام پرسیدم دو تا جوجه کبوتر که مسرول بودن، مسرول یعنی پرنده که بر پاهای اونم پر باشه، یه دو تا جوجه آوردن که مسرول بودن، پاهاشونم پر داشت، من اینها را ذبح کردم و در مکه بودم ولی مهل بودم. امام از من پرسید که برای چه خاطری شما این دوتا جوجه را سر بریدی؟ من به حضرت عرض کردم که واقعش این است که یک کنیزی از اهالی مکه اینا را آورد من داد و از من درخواست کرد که من اینها را سر ببرم. گویا مثلا این جاریه خودش بلد نبود سر ببرد، به من گفت سر ببر اینها را. منم اصلا فکرم این بود که در کوفه هستم نه در مکه، حواسم اصلا نبود که من در مکه‌ام نمیتوانم این حیوانها را پرنده ها را ذبح کنم و متذکر این معنا نشدم که من در حرمم، ولی خب ذبحش کردم به خیالی که در کوفه‌ام. امام فرمود که ثمن اینها رو باید صدقه بدی. از امام پرسیدم که خب ثمن اینها چقدر هست؟ فقال درهمون خیر من ثمنه ما، یک درهم بدی بهتر از ثمن این دوتا هست. خب توجه داری که این روایت مربوط به دوتا جوجه کبوتره، در این جهت ارتباط به بحث ما داره که اگر شخصی در حرم ذبح کرد پرنده را باید شات نداره، بلکه باید ثمنش را بده. این مقدار دلالت داره که شاد برگردن اون لازم نیست و مرحوم شیخ هم برای همین جهت آورده که اگر محلی در حرم ذبح کرده بیش از قیمت برگردن اون نیست، به این مقدار دلالت دار. البته مربوط به حمام نیست، فرخین یعنی جوجه، دوتا جوجه بوده و چون دوتا جوجه بوده در مسئله بعدی خواهیم خوند که اگر شخصی جوجه را در حرم سر برید، خود شیخ مسئلهش را بعدم مطرح میکنه در مسئله 111 که اگر محلی در حرم سر برید بر او نصف درهم هست. در اینجا هم روایت میگه برای دوتایشون یه درهم بده. میگه من پرسیدم ثمنشون چقدر هست؟ حضرت فرمود یه درهم. این یه درهم به خاطر اینکه دوتا جوجه بوده، هر جوجه نصف درهم میشه یه درهم. حضرت فرمود شما یه درهم بدی بهتر از ثمنشه، یعنی که انه ثمن در اینجاها منظور ما همون درهم یا نصف درهم هست. در جوجه نصف درهم هست، در خود کبوتر درهم هست، در پرنده بزرگ یه درهمه، در پرنده های کوچک نصف درهم. خب این روایت هم الان دلالت داره که شخص ناسی این معنا که فکر کرده در کوفه هست ولی در مکه بوده و در حال احرامم نبوده، خب امام فرمود شما به ثمنش را بدی. مربوط به بحث ما از این جهت هست که شاد بر گردن او نیست. خب این چند تا روایتی در جلسه قبل و این جلسه خوندیم کلن مسئله شیخ را اثبات کرد که اگر شخص محرم در بیرون حرم پرنده ای را و کبوتری را ذبح بکند بکشد، یه شات بهت بده، و اگر همون محرم در حرم بکشد علاوه بر شات قیمت شمبت بده، و اگر شخص محل در حرم حیوانی کبوتری را ذبح کند سمنش باید بده که یه درهم هست. خب در اینجا تا این روایات همه موافق بودن، موافق شیخ بودن. یه روایت هست که یه مقداری چالش داره با فرمایش شیخ. این روایت در تهذیب جلد 5 صفحه 345 سلسله حدیث 1196. اون روایت اینه: ابن ابی عمر نقل کرده ان حفص ان ابی عبدالله علیه السلام قال فی الحمامت درهمون و فی الفرخه نصف درهم و فی البیبه ربع درهم. امام صادق فرمود در کشتن کبوتر یه درهم هست، در کشتن جوجه کبوتر نصف درهم هست، در نابود کردن تخم کبوتر ربع درهم هست. خب در اینجا الان ملاحظه می فرمید که امام صحبت از شات نکرده، فرمود حمامه اگر شخصی کش یه درهم باید بده. مرحوم شیخ می فرمید این روایت را ما حمل می کنیم بر اونجایی که شخص در حرم بوده و محلم بوده، به قرینه روایات دیگر. یعنی من تعارض نمی اندازیم بگیم که خب این روایت گفته که در حمامه، حالا خواهش ما در حرم باشی، بیرون حرم باشی، محرم باشی، محل باشی، گفته که یه درهم بده. ایشون میگه نه، ما به قرینه روایات دیگه که خوندیم، چندین روایت بود، همه اونها مربوط به محل بود که در حرم کبوتر کشته. مراد این روایت هم اینه. به نظر میرسد مرحوم شیخ درست فرموده، یعنی همینجوری هم باید بکنیم، چون اولا یه روایت در برابر این همه روایاتی که ما داشتیم مقاومت که نمیتونه کند. مضافم بر این خوبی مطلقه فلهم آمد در همون مالی محرمه، مال محله، او روایاتی یه تقیید میزند به اینکه محل خب در حرم هست یا بیرون حرم. روایت دیگه با توضیح میده که در حرم هست. لذا فرمایش شیخ فرموده است که این روایت مربوط به ذبح حمام در حرم و شخصا محل بوده. فرمایش متینیه، بنابراین ما مسئله مشکلی دیگه نداره، معارضی هم در بین نیست. خب این از نظر بررسی روایات مسئله. اما از نظر اقوال، مرحوم صاحب جواهر در جلد 20 صفحه 228 می فهمد و علی کل حال ففی قتلها، یعنی قتل همه، شاتون علی المحرم فی الهل علی المشهور بین الاصحاب بل فی التذکره و محکی الخلاف و المنتها الاجماع علیه بل فی الاوله زن و بهی قال علی علیه السلام و عمر و عثمان و ابن عمر بل رو الامه ان ابن عباس قضا فی الحمام حال الاحرام بشاد ولم يخالف احد من الصحابه. فرمایش ایشون این است که در این مسئله که اگر شخص محرم بود و در بیرون حرم کبوتری را کشت یک گوسفند باید بدهد، این مسئله مشهور بین علمای شیعه هست. بعد در تذکره و محکی خلاف از خلاف شیخ طوسی همیشون میگه نقض شده و در منتهای علامه هم هست که اصلا اجماع هست بر این مطلب، بالاتر از اینا و بحث شهرت فقط نیست. خب این از نظر شیعه و بهی قال علی علیه السلام. به همین مطلب علی علیه السلام هم فرموده است. بعد می فهمین عمر هم همین نظر داشته، عثمان هم همین نظر داشته، ابن عمر هم، عبدالله ابن عمر هم همین نظر داشته، بلکه عامه هم روایت کردن. حالا آدرس مثل عامه هم در همون جواهر ذکر کرده، خواستید مراجعه کنید، و یه عامه ذکر کردن که ابن عباس حکم داد راجع به کبوتری که در حال احرام محرم کشته باید گوسفند بدهد و احدی هم از صحابه مخالفت نکرد با این حکم ابن عباس. یعنی که نه قرار تاب جواهر این است که اثبات بکنه که این مسئله پیش عامه هم اتفاقیه، یعنی علاوه بر این که در نظر خاصه اتفاقی هست، اجماع و شهرت هست، در نظر عامه هم مسئله اتفاقی، هم عمر هم عثمان هم ابن عباس و ابن عمر اینها هم گفتن، از علی علیه السلام هم که نقل شد. خب این راجبین. در جای دیگر جواهر در جلد 20 صفحه 230 در اونجا هم می‌فرماید و یجب علی المحل فی قتلها، یعنی فی قتل الحمام فی الحرم درهمون، چون بالایی مربوط به محرم و که در بیرون حرم کشته کبوتر را، اینجا میگه که اگر محل در حرم کبوتر را کشت باید یک درهم بدهد وفاقا للمشهور بین الاصحاب. اینم اتفاقیه، اصحاب قبول دارن، هم نقلن و هم تحصیلن، هم شهرت منقول هست هم شهرت محصل، اینها دلیل برای این مطلب هست، اینها قبول کردن. پس بنابراین در محلی که در حرم کبوتر کشی در هم اتفاقی بین شیعه. یک مطلبی را پس بنابراین از در علما مسلمه. یک نکته ای را، یک تنبیهی را ما در اینجا عرض بکنیم نسبت به مسئله، و اون که حکمی که الان ما داریم صحبت میکنیم، حالا یا مربوط به حمام کبوتر یا بچه کبوتر، تمام این احکام کبوتر و بچه کبوتر در هر پرنده مشابه حمام باشد جاریه، یعنی اختصاص به کبوتر نداره، بلکه پرنده های دیگری که از نظر حجمی مشابهن با کبوتر، اونها هم در این حکم مشترکن. یعنی اونا را مگر کسی در بیرون حرم محرم کش باید گوسفند بده، اگر محرم بود در داخل حرم کش هم گوسفند هم قیمت، و اگر محل در حرم کشت قیمتش را باید بده. یعنی حکم کبوتر در مشابه کبوتر هم جاریه. دلیلی بر این مطلب داریم؟ بله، یه روایتی بر این مطلب دلالت داره. روایت در کافی چاپ اسلامیه جلد 4 صفحه 389، در وسائل شیعه هم چاپ آل البیت جلد 13 صفحه 22 روایت اینه: محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل عن محمد ابن الفضیل عن ابی السباح الجنانی عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی الهمامته و اشباه ها ازا قتله المحرم شاتون و این کان فراخن فعدلها من الهملان. امام صادق علیه السلام فرمودن که کبوتر و اشباه کبوتر، شاهد عرض ما اینجا امام فرمود کبوتر و مانند کبوتر، یعنی اقتصاد به کبوتر نداره. در اینها دستور اینه اگر محرمی کشت یه گوسفند باید بدهه، و اگر جوجه اینها را کشت معادلش را از بره‌ها باید بدهه، یعنی کفارش از بره باید بدهه. خب شاهد ارزما در چیه؟ شاهد ارزما اینه که این روایت اختصاص به کبوتر نداره، کبوتر و مایو شابهو، هرچی که مانند کبوتره، بلکه مطلب بالاتر ما مهم بگیم، بلکه استفاده میشه از بعضی از احادیث، این حکمی که ذکر شد مال مطلق پرنده است. فرقی بین کبوتر و مانند کبوتر یا غیر مانند کبوتر نداره. حتی میتوانیم بگیم گنجشک هم همین حکم داشته باشه، یا سایر پرندام همین حکم داشته باشه، خواه کبوتر باشد، شبیه کبوتر باشد، غیر اینها پرنده هایی دیگه. دلیل بر این مطلب چیه؟ دلیل بر این مطلب روایت شیخ در تهذیب جلد 5 صفحه 346، سلسله روایت هم 1201. قبلا هم خوندیم این روایت را. الحسین ابن سعید عن النضر ابن سوید عن ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی محرم ذبح طیرا ان علیه دم شاة یحرقه فان کان فرخا فجدی او حمل صغیر من الزن. امام فرمود که اگر محرمی پرنده ای را ذبح کرد باید گوسفند بده، گوسفند بکشه. اگر بچه پرنده ای را کشت یا بزغاله بدهد یا بره بدهد، البته بره کوچیک. خب شاهد ارزما این است که الان دادن گوسفند، کشتن گوسفند اختصاص به حمام نکرده، در این روایت تیر را مطرح کرده. معلوم میشه که اون احادیثی هم که از تیر صحبت کردن، ببخشید از حمام صحبت کردن، مصداق تیر بیان کردن، نه اینکه خصوصیتی برای حمام باشه، نه مسئله تیره. و رضا صاحب جواهر یه اشاره میکنه ولی خب در نهایت قبول نمیکنه، میگه که ممکنه که مثلا این علما میبایست تیر را عنوان قرار میدادن، ولی چرا حالا حمام را قرار دادن؟ بعدم میگه خب حالا عنوان را نه حمام قرار دادن، ما همون حمام صحبت میکنیم. اما ما عرض میکنیم نه، همه ممکنه به عنوان مصداق باشه، طبق این روایت تیر مراد هست، کل تیر. خب بنابراین در مورد به اصطلاح بچه کبوتر با بچه پرنده دیگه باز همین حکم در اینجا آمده، چون یه بچه کشت به اصطلاح جد بدهد، یا جد یعنی بزغاله، یا بره بدهد. البته بعدن مسئلهش میاد در مسئله بعدی که آیا ما تخییر داریم در جوجه پرنده که بزغاله بدیم یا بره؟ اونجا صحبت خواهیم کرد که نه، متعین است میان مشهور این که همون بره بدن، بزغاله را نوع علما قبول نکردن، که صحبتش میاد. حالا در این روایت میگه شما مخیر. خب یه نکته عرض بکنیم و اون چه؟ خب وقتی که موضوع گفتیم حمام نیست، حالا یا حمام و مشابه حمامه، یا اصلا موضوع تیره و حمام هم مصداقی از مصادیق او هست، خب پس بنابراین نیاز نیست که ما بریم مفهوم حمام را تعریف بکنیم، حمام چی هست، بگیم که تمام اونه که مثلا دور گردنش یک خط سبزی هست یا سیاهی هست، که مرحوم صاحب جواهر و حدائق وارد شدن بین در این بحث که حمام چی است و چه نشانهایی دارد. اینها به نظر میرسد که این فرمایشات لازم نیست، چون اولا موضوع بحث ما حمام نیست، ثانیا حمام باشه حمام منش واضح نیاز به تعریف نداره که، و شاید به خاطر همین مطلب مرحوم شیخ طوسی وارد تعریف حمام نشده هستن، نیازی هم نموده، اعراض کرده شیخ از تعریف حمام. ولی این دو تا بزرگوار وارد شدن، خیلی مثلا صحبتهایی کردن، نیازی نموده. این یه نکته، یه تنبیه. تنبیه دیگری که در آخر عرض میکنم اینه که حکمی که الان ذکر شد در حمام یا اشباه حمام، این در مطلق حمام جاریه، خواه حمام حرم باشد یا حمام غیر حرم باشه. و خود شیخ اینا متذکر میشه بعدا در مسئله 113 خواهیم خون. یعنی بحث ما اینه، یعنی منظور ما اینه که میخواییم برسیم که اگر بحث در حمام باشد، حمام حرم و غیر حرم فرق نمی کنه. اگر در بحث در مطلق تیر باشد، باز تیر حرم با غیر حرم تفاوت نمی کنند، همه احکامشان یکسان، این حکم در همه اینها جاریه، لذا هیچ فرقی بین حمام حرم و حمام غیر حرم که حمام ملکی شخص باشد نیست. که حالا توضیحاتی هاشون شیخ در مسئله بعد خواهد آمد در مرز 113 اونجا بیان خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.